أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بسیار خب بخشایش رو گفتیم الان درباره اینه که فرائض و نوافل باعث قرب انسان میشن. اینجا چند تا نکته که عنایت باید داشته باشید. نکته اول این که هدف از آفرینش انسان و فلسفه عالم همینی که انسان به قرب خداوند متعال نائل بیاد، یعنی خداوند زمین آسمان رو خلق کرده برای انسان، انسان رو خلق کرده برای همین رسیدن به قرب خدا. پس هدف از آفرینش میشه قرب الهی. یک نکته که این نکته مهمیست که اصلا فلسفه آفرینش اینه که انسان به این مقام برسه، مقام قرب برسه. مطلب دوم این که منظور از این قرب و نزدیکی قرب مادی و فیزیکی و جغرافیایی نیست. یا حسن ما میگیم که خونه ما نزدیک فلان میدانه، این نزدیکی نزدیکی مادیه، نزدیکی جغرافیایی هست. اما یه وقت میگیم که فکر من به ایشون نزدیکه، ما با هم همفکریم، فکرامون با هم نزدیکن. اینجا دیگه نزدیکی جغرافیایی نیست که بگیم اینها کله هاشون مثلا کنار همه. میگیم فکر ماها با هم نزدیکه. این نزدیکی غیر از اون نزدیکی اولش، میگیم خونه ما نزدیک همه. حالا قرب خداوند از کدام جنس؟ از جنس نزدیکی فیزیکیه که مثلا ما میخوایم مثلا فرض کنیم با یه وسیله پرواز کنیم بریم بالا تا برسیم به خدا، به خدا نزدیک بشیم، بگیم من رفتم مثلا به کره ماه رفتم پس به خدا نزدیک شدم. حالا یه به مریخ برم نزدیکتر شدم. مثلا اگه فرض کنید که از منظومه شمسی خارج بشم نه اینجوری نیست، این معنا اصلا در برای خدا معنا نداره. پس قرب الهی معناش اینه که انسان اون صفات خدا رو در خودش ایجاد کنه یا در خودش رشد بده، صفات الهی که در انسان هست اونها رو پرورش بده. مثلا خداوند عالمه، هرچی که علم انسان بیشتر بشه این انسان به خدا نزدیکتر است. دو نفر در نظر بگیرید، یکی عالمه یکی غیر عالمه، کدام به خدا نزدیکتره؟ عالم به خدا نزدیکتره. خداوند قادره، هرچه قدرت معنوی انسان بیشتر بشه این انسان به خدا نزدیکتر شده. خداوند رحمان و رحیمه، هرچه رحمت در انسان بیشتر تقویت بشه انسان به خدا نزدیکتر شده. همینطور خدا خلاق است. خداوند علیکم السلام. این صفاتی که در که بعضهاش هم در انسان هست، صفات الهی که بذرهاش در انسان هست هرچی بیشتر پرورش داده بشه انسان به خدا نزدیکتر شده. این میشه معنای قرب خدا. این مطلب دقیق بود؟ حتما خواهرام مطلب رو توجه فرمودن چی گفتم. مطلب سوم این که بنده گفتم فلسفه آفرینش قرب الهی است، اما شما در قرآن و در روایات ما فلسفه‌های دیگری می‌بینید. مثلا در قرآن داریم که و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، من جن و انس رو خلق نکردم مگر اینکه منو عبادت کنن، مگر اینکه برای اینکه منو عبادت کنن. خب غیر از این چیزی که ما گفتیم، ما گفتیم که خداوند انسان رو خلق کرده که چی بشه؟ به مقام قرب برسه. اینجا میگه نه، ما انسان رو خلق کردیم من عبادت کنه، جن و انس رو خلق نکردم مگر برای عبادت من. یا در قرآن داریم چی فرماید که ما شما را برای امتحان خلق کردیم، مثلا عالم برای امتحان خلق کردیم. هو الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. ما آسمان ها زمین را خلق کردیم در حالی که پایه های قدرت خدا یا هستی بر آب استوار بود. چرا؟ تا شما را آزمایش کنیم. یا فرض بفرمایید که هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. همینطور باز در قرآن فلسفه آفرینش غیر از اون چیزی است که ما گفتیم. حالا کدامش درسته؟ اهداف متفاوتن. رسو قرب الهی. بله. پس اون که ما گفتیم اون هدف نهاییه، هدف آخره، هدف غاییه. این عبادت و امتحان و رحمت و معرفت و اینا همه تو قرآن و روایات هست. اینا اهداف متوسطن. یعنی از طریق معرفت انسان به قرب الهی میرسه، به اون هدف غایی میرسه. از طریق عبادت انسان به قرب میرسه. عبادت منزله نردبانی است که انسان رو گام به گام بالا میبره تا به اون هدف نهایی که قرب الهی باشه برسونه. پس آنچه که من گفتم هدف غایی بود، هدف نهایی بود. آنچه که در قرآن و روایات الان مطرح کردیم اینها اهداف متوسطن. از این طریقا با عبادت انسان به مقام قرب الهی میرسه. حالا من مقام قرب رو گفتم که چون اینجا بحث تقرب بود، گاهی عبارت از خونم که لقاء الله تو قرآن اومده، گاهی عند الله اومده، گاهی مقام خلافت اللهی اومده، گاهی مقام عبودیت اومده. همه اینها هدف غایی هن، یکی هم هستن. چه بگیم قرب، چه بگیم عند الله، چه بگیم لقاء الله، چه الالله، انا لله و انا الیه راجعون، چه خلافت الله که ما شما رو برای خلافت خودمون خلق کردیم، همه اینها یک حقیقت رو بیان میکنه که همون هدف غایی، هدف نهایی باشه. اهداف متوسط هم خیلی زیادن. امتحان هدف متوسطه، معرفت هدف متوسطه، عبادت هدف متوسطه، اما عبودیت هدف غایی است. عبودیت مثل همون قرب الله. یا تقوا هدف متوسطه، ایمان از کنم. اینا اهداف متوسطن که انسانو به اون هدف نهایی میرسونن. پس آنچه ما گفتیم به آنچه که در قرآن اومده اینها با هم منافات ندارن. این اهداف در واقع در طول اون هدف غایی هن که من گفتم. البته یه درجه پایین تر هم به اهداف تفصیلی میرسیم که دیگه اونها رو من نگفتم. از این سه نکته که عرض کردم این نکته روشن شد که یکی از راه‌های رسیدن به هدف غایی که قرب الله باشه عبادته. درسته؟ وقت عبادت‌ها به دو دست تقسیم میشن، فرائض و نوافل. عبادتش ما انجام میدیم، گاهی فرائضن که واجبات باشن، گاهی نوافلن که مستحبات باشن. خود نفع معنی زیادی هست، چون در قبال واجبات اینها زیادی حساب میشن، بهشون میگن نوافل. پس یکی از راه‌های رسیدن به قرب الهی عباداتن که گفتیم اینها اهداف متوسطن، نردبان‌هایی هستن که انسان رو به مقصد میرسونن. از صلات و معراج المؤمن، از صلات و قربان و کل تقیین. نماز وسیله تقرب انسان‌های متقی به خداست. پس با نماز انسان میتونه به قرب الهی برسه. منتها باز عرض کردم که نماز و عبادت میشن هدف متوسط، اما قرب میشه هدف نهایی و هدف غایی. نکته بعدی این که در بین این دو دسته که تحت عنوان عبادت ازشون یاد کردیم، کدام قوی تر عمل میکنن، کدام سریع تر انسان رو مقصد میرسونن، کدوم ها مطمئن ترن. انسان میخواد مسافرت بره، مقصدی داره، مقصدش مثلا فرض کنید مشهده، میگه من با کدام وسیله برم که سریع تر، مطمئن تر و بهتر بهش میرسم. فرض کنید میگم با هواپیما اگه بخوای بری زودتر میرسی، یا میگم با قطار اگه بخوای بری مثلا مطمئن تره، راحت تره. مثلا حالا در بین این دو گروه که ما عرض کردیم که واجبات و مستحبات باشن، کدام یکی انسان رو سریع تر و بهتر میرسونه به مقصد؟ فرائض. قرب فرائض قوی تر است از قرب نوافل. از همین حدیثی که الان داریم میخونیم این مطلب کاملا روشن میشه که امام فرمود چیزی همانند واجبات انسان رو به خدا نمیرسونه. جمله اینه که و ما یتقرب الی عبد من عبادی بشیء احب الی مما افترست علیه. چیزی برای تقرب بندگان من به من محبوب تر از واجبات پیش من نیست. واجبات پیش خدا محبوبن، پس بهتر انسان رو به خدا میرسونن، پس سریعتر انسان رو به خدا میرسونن و قدرت تقرب بخشیشون بیشترن از سایر امور. چند مطلب شد پس؟ یک، عبادات وسیله رسیدن به قرب خدا هستن. البته در کنار عبادات چیز دیگه هم هست که من اشاره کردم، اونا چیا بودن؟ تقوا مثلا، معرفت، ایمان و چیزی از این قبیل، اونم جای خودش. فعلا بس رو عبادات. در بیر عبادات هم واجبات مؤثرترن و محبوبترن از مستحبات. عبودیت مقامه، عبادت حاله، حال راه، مقام مقصده. عبودیت باطنش همون خلافت اللهیه، باطنش ربوبیته، یعنی حقیقت عبودیت ربوبیته. اگه انسان به مقام عبودیت برسه به مقصد رسیده. یه فرمایش از امام صادق علیه السلام در کتاب مصباح الشریعه هست، میفرماید که العبودیتو جوهرتون کنه هر ربوبیه. عبودیت جوهریست که حقیقتش باطنش چیه؟ ربوبیته. ربوبیت یعنی خداگونه شدن، خلیفه خدا شدن، به مقام خلافت اللهی بار یافتن. اگر انسان به این مقام رسید به مقصد رسیده. شما در بحث معراج میبینید که همه جا بحث عبده، چون عبده به معراج رفت. سبحان الذی اسرا به عبده، نه به نبیه، نه به رسوله. علال قاعده باید میفرمود به نبیه، به رسوله. چی فرموده؟ به عبده. در سوره مبارکه نجم هم نمیفرمود فاوها الى رسوله الى نبیه، علال قاعده باید میفرمود وحی کرد به کی؟ به رسولش وحی کرد. فرمود اوها الى عبده ما اوها. محور عروج و به مقصد رسیدن عبودیت. پس اگه انسان به مقام عبودیت رسید به مقصد رسیده. اما عبادت حال راه، عبادت انسان رو بالا میبره. بسیار خوب. خب این بس تموم شد. بس شریفی بود که حتما عنایت فرمودید. خب امام برای تصویر این بحث که انسان چطور با واجبات و مستحبات به مقصد میرسه، یک تصویر عرفانی رو ارائه کرده. فرموده بدان که از برای سالک الالله و مهاجر از بیت مظلمه نفس به سوی کعبه حقیقی یک سفر روحانی و یک سلوک عرفانی است که انسان باید این مقصد رو طی بکنه، که مبدأ آن مسافت بیت نفس و انانیت است. یعنی انسان از عالم ناسوت، از بیت، از منزل نفس که همون نفس اماره باشه، خود حیوانی باشه، سفر رو شروع میکنه تا برسه به اون غایتی که عرض کردیم. که اون غایت چیه؟ مقام قرب الهی، که حالا این آقایون میگن مقام فنا. اونا میگن اصلا باید انسان در ذات خدا فانی بشه و هیچی ازش نمونه. ما گفتیم به همون نزدیک خدا بره بسته دیگه، لازم نیست از خونم به لازم نیست که نابود بشه، تا نزدیک خدا بره به نظر ما کافی. حالا چون امام تحلیلش تحلیل عرفانی است، مقصد فناء فی الله و بقاء بالله. یعنی انسان باید سفر رو انقدر ادامه بده که به اونجا مقصد، به اونجا برسه. بعد میفرماید که شروع منزل، مبدأ این مسافت بیت نفسه که همون نفس اماره باشه. انانیت یعنی خودخواهی و خودیت، که من چنینم. منازلش اون مقاصد، اون منزل‌های بین راه خیلی فراوان هست، مراتب تعینات آفاقی و انفسی و ملکی و ملکوتی است. یعنی انسان باید سیر آفاق داشته باشه، همه عوالم هستی رو سیر کنه، سیر انفس داشته باشه، در مراتب نفس خودش سیر داشته باشه، باید سیر ملکی داشته باشه که میشه همون سیر مادی و ناسوتی، و سیر ملکوتی داشته باشه که میشه همون سیر عرض کنم در عالم معنا. حالا ملا صدر چهار سفر رو مشخص کرده، البته حقیقتشون یکیست، منطقه چهار سفری که شون گفته در واقع برمیگرده به همین دو سفر، سیر من الخلق الالحق، همون سفر از عالم ناسوت به سمت عالم ملکوت، و سیر من الحق فی الحق، اون در واقع توقف در همون عالم ملکوت، و سیر من الحق الالخلق که ضد خلاف سفر اول میشه، در واقع بازگشت به ناسوتی که دستگیری بکنه از دیگران، و سیر فی الحق بالحق اون هم که آخرین سفره که دیگه انسان دست دیگران رو هم بگیره به این سفر ببر. خب عرض کنم که ایشون میفرماید که برای سیر در این سفر انسان باید مراحل رو طی کنه که تحت عنوان حجاب‌های نورانی و حجاب‌های ظلمانی ازش یاد شده. برای اینکه انسان به مقصد برسه باید این حجاب‌ها رو کنار بزنه. حجاب هم چند دسته میشن؟ دو دسته، حجاب‌های ظلمانی و حجاب‌های نورانی. من راجع به این حجاب‌ها با تعبیرهای ساده‌تر خدمتتون عرض بکنم، بعد هم فرمایشات امام رو بگم. یه وقت مثلا انسان در خدمت نفس اماره هست، مثلا فرض کنید که میل به خوردن داره، میل به شهوترانی داره، این میل حجابی است که انسان رو از خدا جدا میکنه. مادامی که این میل هست، یه پرده است که انسان رو از خدا دور میکنه. یا یعنی اینکه کسی داره گناه میکنه، گناه حجابی است که انسان از فاصله بین انسان و خدا رو زیاد میکنه. این ضد قربه، گناه ضد قربه. به این حجاب ها میگن حجاب های ظلمانی، حجابی که از جنس ماده باشه، از جنس گناه باشه، از جنس از کنم که همون ظلمت و تاریکی باشه بهش میگن حجاب ظلمانی. یه وقت حجاب از جنس نوره مثل علم، علم انسان از خدا دور میکنه که عکس اون چیزی که ما گفتیم، که ما گفتیم یکی از راه های قرب چیه؟ معرفته. حالا میگیم که علم خودش انسان از خدا دور میکنه، که تناقض تعارضه. که این که آها علم من که منم که عالمم، این میشه حجاب. وگرنه خود علم نوره، این نور اگه بخواد انسان از خدا جدا کنه میشه حجاب نوری. منم که عالمم، منم که مثلا بلدم، منم که چنینم، خب بله این میشه، این انسان از خدا دور میکنه، میشه حجاب. اون علمی که ما گفتیم که انسانو به خدا نزدیک میکنه، اون علم الهی است که غرور نیاره، تواضع بیاره. ما گفتیم عبادت چیه؟ وسیله تقربه. اما اگر عبادت انسانو به خودش متوجه کرد که منم که اهل نواز شدم، این نماز شب میشه ظلم، این میشه حجاب، این نماز شب میشه حجاب که انسان از خدا دور میکنه. اگه نماز شب نمیخون بهتر بود، حالا که نماز شب میخونه و باعث غرور و خودخواهی و عجب شده، این میشه حجاب نورانی. نماز شب نوره، از صلات الله نور المومن، نماز شب نوره، ولی نماز شبی که انسان از خدا جدا میکنه میشه حجاب. منتها حجاب چی؟ پس ما دو دسته حجاب رو گفتیم، حجاب های ظلمانی و حجاب های نورانی. گاهی ممکنه خود نور، العلم هو الحجاب الاکبر، اگه انسان به خود علم توجه کرد این میشه حجاب. حالا شما این حرفی که من فقط به شکل سوال و به شکل مسئله تو ذهن شما ایجاد میکنم، تحقیقش رو به عهده خودتون میذارم. در مکاتب مادی مثلا اومانیسم، ماتریالیسم، میگن علم برای علم. از این بپرسید علم برای چی؟ برای خدا که نمیتونن بگن، چون خدا رو قبول ندارن. آخرین حدش، آخرش وگرنه اولش میگن علم برای اینکه سر مردم کلا بذاریم، علم برای اینکه مردم رو بکشیم، اون آخرش میگن چی؟ علم برای علم. این علم برای علم میشه حجاب. این علمی که انسان رو به خدا نزدیک نمیکنه میشه حجاب. هنری که انسان رو به خدا نزدیک نکنه میشه حجاب. حالا یه وقت هنر برای تحریک شهوت، اون که حجاب ظلمانی است. اون که حجاب چیه؟ یه وقت نه، برای تحریک شهوت نیست. اون اوج حرف ماتریالیستا درباره هنر، از اون بپرسی هنر برای چی، میگن هنر برای هنر. هنر برای هنر میشه حجاب، منتها حجاب ظلمانی میشه. اینو دیگه خودتون برید جلو، خواهید دید که مجموعه اومانیسم میشه ظلمت، میشه حجاب و انسان از مقصد دور میکنه. بقیه مباحث همینطوره، فمینیسم هم همینطوره، بقیه مباحث هم به همینجا منتهی میشه وقتی که انسان از اون مسیر حق که جدا بشه. خب عرض کنم که امام فرمودن که ان لله 70 الف حجاب من نور و ظلمت، خداوند بین انسان و خدا 70,000 حجاب از نور و ظلمت است. که ایشون فرموده یعنی انوار وجود و ظلمات تعیان. خود وجود نور است، تعیان یا ماهیت ظلمت است. پس اگر حجاب از جنس وجود باشه میشه حجاب نوری. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان، برخیز میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، هیچ مانع نیست، حائل نیست. میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی. این خود که وجود باشه میشه حجاب نوری، اما ماهیت میشه حجاب ظلمانی. پس امام فرمودن که منظور از حجاب نور و حجاب ظلمت حجاب وجود و حجاب تعین. وجود نور است، ماهیت چیه؟ ظلمت است. تعین هم معنی ماهیته. یا انوار ملکوت و ظلمات ملک. ملکوت نور است، ولی آیا انسان به عالم ملکوت رسید و مقصد رسیده؟ نه، هنوز باید بره بالا. ناسوت یعنی ملک ظلمت است، چون ماده دیگه. منظور از ملک ماده هست، منظور از ملکوت ماورای ماده است. یا ادناس ظلمانیه تعلقات نفسانیه و انوار ظاهریه تعلقات قلبیه. اگه انسان به اون ناپاکیه های نفس خودش توجه کرد، مثل میل خوردن و شهوت و اینها، میشه ظلمت. اگر تعلقات قلبیش مد نظر واقع شد میشه حجاب های نورانیه. و از این 70,000 حجاب نوری و ظلمانی گاهی به طریق جمع تعبیر به 7 حجاب شده، چون که در خصوص تکبیرات افتتاحیه از ائمه اطهار وارد است که در خرق هر حجابی تکبیری فرموده. یعنی وقتی که انسان قبل از نیت، قبل از اینکه بخواد نماز رو شروع بکنه، 7 تا تکبیر میگه. میگم با هر تکبیری که از حجاب ها کنار میره تا انسان کل حجاب ها رو کنار میزنه، بعد وارد نماز میشه. و در باید داریم که سجده بر تربت سید و شهدا سلام الله علیه 7 حجاب رو خرق میکنه، امام صادق فرمودن. و مولوی هم گفت که 7 شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم این 7 شهر عشق. همین 7 مرحله حجاب نورانی و ظلمانی است که باید طی بشه. خب این چند تا جمله سخت بود، من براتون توضیح دادم. اگر باز نکته اینجا باقی مونده که نیاز به توضیح داره بفرمایید، من بیشتر توضیح بدم. پس ما چند مطلب رو متوجه شدیم: 1. غایت آفرینش قرب الالله است. 2. برای رسیدن به قرب خدا از دو تا راه وجود داره. یکی واجبات، یکی مستحبات. این دوتا انسان رو به قرب خدا میرسنن. البته گفتیم راه های دیگه هم وجود داره، مثلا معرفت و امتحان و چیز دیگه هم هست. و گفتیم که قدرت قرب فرائض بیشتر است از قرب نوافل. و گفتیم برای رسیدن به مقصد انسان باید عوالمی رو طی کند، یا بفرمایید حجاب‌هایی رو خرق کند. این حجاب‌ها بخشایشون حجاب ظلمانی هم، مثل گناه، مثل نفس اماره. بعضیشون حجاب نورانی هم، مثل علم و مثل عبادت. همه اینها باید از بین برن تا انسان به خدا نزدیک بشه. تا اینجا که حرفی نداریم. خب بقیه بحثاش من فکر میکنم که دیگه نیاز به توضیح نداشته باشه. فرموده در انسان صغیر، که همون انسان موجود باشه، لطایف سبعه تعبیر شده به و گاهی به حجاب، به 3 حجاب کلی عددان رو رساندن: در آفاق به عوالم ثلاثه، و در انفس به مراتب ثلاثه. در آفاق اون عوالم ثلاثه عبارتند از عالم ناسوت که عالم طبیعت باشه، 2. عالم ملکوت که عالم مثال باشه، و 3. عالم جبروت که عالم عقل باشه. پس عوالم هستی در خارج شدن 3 تا، که عالم ناسوت، عالم ملکوت و عالم جبروت باشه. در خود انسان هم همین 3 مرتبه هست: بدن انسان، ذهن انسان و عقل انسان، یا بدن انسان، قلب انسان و عقل انسان. انسان باید همه این مراتب رو طی کنه. یعنی اول باید پا روی نفس بذاره، که تا این کارو نکنه اصلا حرکت نکرده، اصلا شروع نکرده. عرض کنم که اسب سوار می‌خواست از یک جوی آب بپره، اسب عقب برمیگشت نمی‌پرید. یه حکیمی اونجا بود، بهش رفت اون آب رو گلالود کرد، بعد اسب پرید. گفت این نمیتونست، عکس خودش تو آب میدید، اگه میخواست بره باید پا رو خودش میذاشت، پا رو نفس خودش میذاشت، باید آب و گلالود کرد که چی میشه؟ که خودش رو نبینه اون وقت میپره. انسان تا مادامی که خودش رو میبینه چیه؟ نمیتونه بپره، باید خودش رو نبیند اون وقت میپره. پا اول باید رو نفس گذاشت، این گام اوله. تو گام دوم باید الغه ها رو قطع کرد، حتی الغه هایی که شریف هم هستن. هر چه انسان رو به چیز دیگه جز خدا میبنده رو باید قطعش کرد، وگرنه اون بندها نمیذاره انسان پرواز کنه. یا پرنده رو شما مثلا با 100 تا بند به زمین بستید، هر چه بالش قوی باشه، هر چه قدرت داشته، نمیتونه پرواز کنه. این بالها باید قطع بشه. تو مرتبه سوم علاوه بر اینکه انسان باید پا بر نفس و خودیت بذارد، الغه ها رو قطع کند، در مرتبه سوم باید عقل رو هم فراموش کنه. مادام میشیم یه عقل من، فکر من، نظر من، اندیشه من، باز هم به جایی نخواهد رسید. خب اینا من فکر کنم دیگه خیلی به درد شما نخوره و ما یه مقدار هم داریم زیادی میریم تو این بحثا. حالا یه سوال اینجا مطرح بکنیم که گفتیم انسان همه مراتب هستی داره، کو چطور همه مراتب هستی داره؟ نه همه انسان، انسان جنس، انسان جنس انسان، نه بالفعل هم دارم. بدن ما از جنس ناسوته، ذهن ما از جنس ملکوته، عقل ما از جنس جبروته. پس ما سه مرتبه هستی رو یک جا داریم. خب بقیه مباحث امام رو من ازش طرف نظر میکنم، اگر خواستن خواهر رو و فکر میکردن باید توضیح داده بشه بفرمایید که من توضیح بدم. بسیار خوب، در سر اختلاف انبیا در نبوت، چرا پیامبران، البته پیامبران در نبوت اختلاف نداشتند، در مقاماتشون با هم اختلاف داشتند. فرمودن که پس انسان کامل در تحت اسم جامعه اعظم کشف مطلق اعیان ثابته و لوازم آن ازلا و ابدا بر او گردد، یعنی همش برش کشف میشه و کشف حالات و استعدادات موجودات و کیفیت سلوک و نقشه وصول آنها بر او گردد، یعنی کشف گردد. ادبیات امام باید خودش برش کردنیم دوباره ترجمهش کنیم. و خلعت خاتمیت و نبوت ختمی که نتیجه کشف مطلق است بر قامت زیبای مستقیمش راست آید. و دیگر پیامبران هر یک به مناسبت اسمی که از آن مظهریت دارن و به مقدار حیطه و سعه دایره آن کشف اعیان تابعه آن اسم کنن، یعنی اعیان ثابته آن اسم را کشف کنن و باب کمال و نقص و اشرفیت و غیر آن و سعه و زیق دایره دعوت از آنجا شروع شود و به تبعیت اسماء الهی رجوع کند، چنان که تفصیل آن در رساله مصباح الهدایه ذکر کرده ایم. خب خلاصه فرمایش امام اینه که پیامبران با هم تفاوت داشتند. به میزانی که مظهر اسماء خدا بودند، به همون میزان سعه وجودیشون کم و زیاد میشد. اگه کسی مظهر همه اسماء و صفات خدا بود، این از همه بزرگتر بود که کی باشه؟ پیامبر آخر زمان باشه، پیامبر اسلام باشه. اگه کسی برخی از اسما رو مظهریت میکرد، به همون میزان وجودش بزرگ و کوچک میشه. چند نکته من عرض کنم. یکی این که تفاوت پیامبران در نبوتشون نبود، به لحاظ نبوت همه با هم مساوی بودن. تفاوت یا به اعتبار رسالتشون بود یا به اعتبار شخصشون بود. همه نبی بودن، اما یکی مرسل بود یکی غیر مرسل بود. در بین مرسل هم یکی مظهر تمام اسماء و صفات خدا بود، یکی مظهر برخی از اسماء و صفات بود. این تفاضل برمیگرده به اون سعی وجودیشون، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، اون سعی وجودی که مثلا حضرت ابراهیم داشت اون حضرت سلیمان نداشت. اون مقدار قربی که حضرت ابراهیم بهش رسیده بود حضرت سلیمان بهش نرسیده بود، و اون مقدار قربی که پیامبر اسلام بلکه شاگرد پیامبر اسلام یعنی امیرالمومنین بهش رسیده بود حضرت ابراهیم بهش نرسیده بود. امیرالمومنین به جای رسیده بود که میفرمود لو کشف القطع مزدت و یقینا، اگه همه پرده ها کنار برن ذره بر یقین من اضافه نمیشه. ولی حضرت ابراهیم میگه رب ارنی کیف تحیی الموتا، وقتی ازش میپرسه که اولم تومن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، این تفاوت درجات رو میرسونه، تفاوت مقام رو میرسونه. حضرت موسی رو بهش میفهمن که اذهب الی فرعون انه طغى، میگه من اخاف، من از اون میترسم. ولی پیامبر اسلام هم ترس داشت مطلقا. شاگردش امیر رو میفهمد اگر همه روی کره زمین دشمن بشن ذره خوف تو دل من راه نداره. همینطور اینها تفاوت درجات و تفاوت مراتب بود که اینها داشتن. مثل عبارات عرفا رو امام اینجا آورده، اگر مطالعه کردید و فکر کردید نیاز به شرح توضیح داره که این کار باید قبلا میکردید که این هفته من توضیح بدم، چون این هفته ما از این حدیث میگذاریم. مثلا فرض کنید که صحب بعد المحب نمیدونم چیزی از این قبیل رو اگر خواستید من جلسه دیگه توضیح خواهم داد. خب مطلبی که ما خدمت شما عرض کردیم رو علمای بزرگی مثل مرحوم شیخ بهایی، مثل مرحوم خواجه نصیر طوسی، محقق طوسی منظور همون خواجه نصیره، خواجه نصیر طوسی و بزرگانی اومدن توضیح دادن. سوال اینه که لا یتقرب العبد یعنی چه؟ بنده به من نزدیک می شود یعنی چه؟ مگر میشه که بنده بخواد به خدا نزدیک بشه؟ از هیچ لحاظ ممکن نیست. عرض کردیم که این قرب مکانی که نیست. بگیم که بنده از لحاظ صفات مثلا بخواد به خدا نزدیک بشه، چطور میتونه نزدیک بشه؟ مثلا قدرت بنده با قدرت خدا قابل مقایسه هست؟ در شرح این مطلب این اعاظم مطالبی فرمودن که چون من خودم توضیح دادم به نظر بنده اون توضیح و اون چی ما گفتیم از این حرفایی که آقایون گفتن خیلی ساده تر و بی اشکال تره. گفتیم که انسان در دارای صفات الهی هست بالفطره، انسان فطرتاً حقیقت جوست، پس می تواند به حق دست پیدا بکند. انسان فطرتاً کمال طلب است، فطرتاً میل به خلاقیت و ابداع دارد، فطرتاً میل به فضائل داره. این فضائل در ذات انسان هست، اگر تونست اینها رو بپرورد خود به خود به خدا نزدیک شده. معنای قربم اینه، خیلی آسونه دیگه ها. اما حالا مطالبی که آقایون گفتن به نظرم خیلی مطلب پیچیده کردن. مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه که در ذیل همین حدیث در شرحش فرموده که از برای اصحاب قلوب در این مقام کلمات عالیه و اشارات سریه و تلویحات ذوقیه است که مشام ارواح را معطر کند و رمیم اشباح را حیات بخشد و هدایت به آنها به معنی آنها نشود و مطلع بر حقیقت آنها نگردد، مگر کسی که به ریاضات و مجاهدات راحت از خود سلب کرده سلب کند تا آنکه از شراب آنها بچشد و مطلب آنها برسد. اینا که مقدمه، و اما کسی که از اسرار آنها بی خبر است و از گنج معارف آنها محروم است، به واسطه انقمار در حضور نفسانیه دنیه. انقمار این فرو رفتن در حضور نفسانی، دنیه یعنی پست، و فرو رفتن در لذات بدنیه. پس او از شنیدن این کلمات در خطر عظیم است و بیم آن است که گرفتار الحاد شود، یعنی از دین برگرده و توهم و حلول و اتحاد نماید. خیال کند که انسان در خدا حلول میکنه، یا خدا در انسان حلول میکنه، خدا در انسان حلول میکنه، وقت میشن انسان به قرب خدا رسیده. تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا. بعدشون فرموده، مرحوم شیخ بهایی فرموده، و ما در این مقام به طریق ساده و سهل و تناول سخن گوییم تا به افهام نزدیک باشد، پس گوییم که این کلام مبالغه است در قرب، که به نظر ما مبالغه نیست، واقعا انسان میتونه به خدا نزدیک بشه، و بیان استیلای سلطان محبت بر ظاهر بنده و باطنش و سر او و علنش میباشد. میگه که منظور از قرب خدا اینه که اون محبت خداوند بر انسان چیره میشه، یا انسان محبتش نسبت به خدا زیاد میشه، به این محبت گفته شده قرب. پس مراد والله اعلم آن است که وقتی بنده را دوست داشتم او رو جذب کنم به محل انس و متوجه نمایم به عالم قدس و فکر او را مستغرق کنم در اسرار ملکوت و حواس او را قصر کنم، یعنی محدود کنم بر اخذ انوار جبروت، پس قدم او در این حال ثابت بماند در مقام قرب و محبت، و محبت با گوشت و خون او ممزوج گردد تا آنکه از خود غایب شود و از حس خیش غافل گردد، پس اغیار از نظرش محو شود تا آنکه به من به منزله چشم و گوش و به منزله تا آنکه من به منزله چشم و گوش او گردم، چنان که گفتن جنونی فی که لا یخفا و ناری من که لا یخبو، دیوانگی من از سوز پنهان نیست، آتش من هم از سوز که پنهان نیست. باز فانتس سمع و الابصار و الارکان و القلب انتها کلامه رفع مقامه. خب پس منظور مرحوم شیخ بهایی، یعنی مشکل شیخ بهایی، خود کلمه قرب نبود، توجیه قرب، بهترین توجیهش همون تی بند درس کردم، منظور از قرب همینه که انسان صفات الهی در خودش چیکار کنه؟ پرورش بده. اما اینکه در ذیل حدیث داره که خداوند فرماید من میشم چشمش، من میشم گوشش، من میشم دستش، این میخوان توجیه کنن که یعنی چه؟ اونجا که میفرماید که و انه لا تقرب الی بالنافله حتی احبه، بنده پیوسته با نافله به من نزدیک و نزدیکتر میشه تا جایی که من دوستش میدارم. فاذا احببته کنت اذن سمعه الذی یسمع بهی و بصره الذی یبصر بهی و لسانه الذی ینطق بهی و یده التی یبطش بها. من میشم گوش او، میشم چشم او، میشم زبان او، میشم دست او. ان دعانی عجبته و ان سالنی اعطیته. مشکل مرحوم شیخ بهایی و بقیه علما این بوده که چطور چشم خدا میشه چشم انسان، چشم انسان میشه چشم خدا، یعنی خدا در انسان حلول میکنه یا انسان در خدا حلول میکنه که دستش بخواد دست خدا بشه، چشمش بخواد چشم خدا بشه. فرمود وقتی که انسان محبوب خدا شد، غیر خدا رو فراموش میکنه و هر چی که هست خداست، و خدا هم این بنده را آنچنان در اون عرض کنم که حوزه محبت خودش غرق میکنه که جز خدا هیچی نمیبینه و هرچی میگه همون حرف خداست. عرض میکنم که میشین مطلب رو هم به این شکل ما بیان کنیم که منظور از این که من چشم او میشم، من گوش او میشم، این در واقع رسیدن به همون مقام مخلصینه. وقتی بندهی بر اثر عبادت و بر اثر انجام نافله ها به جایی رسید که خالص شد برای خدا، یعنی فاعل اخلاص اینجا دیگه خداست نه بنده، یه وقت مخلص فاعل اخلاص کیه؟ خود انسان هست، اخلاص میورزد. یه وقت نه مخلصه که فاعل اخلاص یه خداست، انسان در واقع اخلاص برش وارد شده، نازل شده. وقتی انسان به اونجا رسید دیگه خودش کاری نیست، خدا هست که تصمیم میگیره براش. به تعبیر دقیق تر، خب ما در از کنم که قرآن و روایات فراوان داریم که خداوند کارهای بنده رو کاملا به خودش نسبت میده. به پیامبرش فرماید که و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما، همون زمانی که تو تیر مینداختی تو تیر نمیانداختی، کی تیر میانداخت؟ چون تو برای خدا بودی، در راه خدا میجنگیدی، کار تو عین کار خدا بود، پس دست تو دست خدا بود، اراده تو اراده خدا بود و چشم تو چشم خدا بود. این معنای من چشم و گوشش میشم معناش اینه. به تعبیر دیگر اگر واقعا انسان در مقام قرب رفت بالا و به خدا نزدیک شد، طبعا اون صفاتی که خدا داشت در انسان جلوه میکنه دیگه. خدا عالمه، اگه انسان به خدا نزدیک شد میشه عالم. خدا اشتباه میکنه یا اشتباه نمیکنه؟ خب انسان هم که به مقام رسید اشتباه نمیکنه، این علمش میشه علم الهی. سخن خدا صدق است و راست. انسانی که در مقام قرب بالا رفته، صفات خدا در خودش تقویت کرده و پرورش داده، به جایی میرسه که دیگه دروغ نمیگه، چنانچه خدا دروغ نمیگه. این معنای قربه، این معنای اینه که خداوند میشه چشم و گوش بنده. پس مرحوم شیخ بهایی فرمودن که انسان بر اثر محبت در حوزه محبت خدا قرار میگیره، وقت همه چیزش میشه خدایی، خدا میشه همه کار انسان. همون مقام مخلصینه دیگه، از تیرس نفس اماره و از تیرس شیطان و شیاطین کلن خارج شده. شیطان هم اونجا اصلا فکرشو نمی کنه که بخواد. وقتی که انسان از شیطان، از تیرس شیطان خارج شد، از تیرس نفس اماره خارج شد، میشه خدایی، میشه ملکوتی و میشه صدق و درست. شیطان وقتی قسم خورد گفت فبعزتک لاغوینهم اجمعین، دنبالش چی گفت؟ الا عبادک منهم المخلصین. پس اونجا شیطان راهی نداره. مثل که امام رحمت الله علیه این اربعین حدیث رو به ترتیب ساده به مشکل تنظیم کرده، هرچی جلوتر میشه چی میشه؟ خب این حرف مرحوم شیخ بهایی بود، اما مرحوم حاجی نصیر چی گفته؟ حاجی نصیر فرموده که عارف چون از خود منقطع شد و به حق متصل شد، میبیند تمام قدرت‌ها را مستغرق در قدرت حق و همه علوم را مستغرق در علم حق و جمعی ارادات را مستغرق در اراده او، پس تمام وجودات و کمالات وجودات را صادر از او و فائز از ناحیه او میبیند. پس حق تعالی در این هنگام سمع و بصر و قدرت و علم و وجود او گردد. پس عارف در این حال متخلق به اخلاق، اخلاق الله شود. انتها کلامه زید فی علوه و مقامه باید باشه، یا زید فی علو و مقامه، اب نداره. عرض کنم که مرحوم حاج نصیر هم گفته که اگر انسان از غیر حق منقطع شد به حق متصل شد، اون وقت همه چیز رو خدا میبینه، همه قدرت ها و همه، در اون صورت دیگه انسان نیست که سخن میگه، خداست که سخن میگه. قطره است که شده دریا دیگه، از اون بعد دیگه عنوان قطره نداره. تا به خدا متصل نشده بود، تا به قرب الهی نرسیده بود، خب قطره بود. حالا دیگه با اقیانوس بیکران هستی پیوسته، همه چیز میشه مال خدا، اراده و چشم و گوش و همه میشه مال خدا. از قول مرحوم علامه مجلسی هم مطلبی رو نقل کرده ایشون که مجلسی گفته که انسان اگر صرف قوای خود در راه شهوت و شیطان نمود، یعنی قوای خودش رو در راه شیطان صرف کرد، از آنها چیزی جز حسد و ندامت باقی نمیمونه، و اگر آنها رو صرف در راه طاعت خدا کرد، خداوند اینها تبدیل به قوای روحانی میکنه. در اون صورت سمع و بصر او میشه سمع و بصر روحانی، با اون کلمات، با اون سمع کلمات ملائکه بشنود واسطه موت آن سمع و بصر، و به واسطه موت آن سمع و بصر ضعف پیدا نمیکند. و در قبر با آن سمع روحانی و بصر روحانی سوال و جواب واقع شود، و در قیامت واسطه همین گوش و چشم روحانی دارای چشم و گوش میشه، به خلاف آنهایی که دارای این سمع و بصر نیستن و کور و کر محشور میشوند. به واسطه این اعطا و عطیه حق تعالی فرمود کنتو سمعه الذی یسمع به، تا آخر حدیث. بعد ما میفهمد و این کلام از ایشان خالی از قرابت نیست. قرابت یعنی عجیب و غریب بودن، نه نزدیک. میفهمد که عجیبه که مرحوم مسیح حرفا چی گفته. خلاصه حرف مرحوم علامه مجلسی اینه که وقتی انسان با هوای نفس خودش مخالفت کرد و استعدادهاشو به جای صرف در هواهای نفسانیش صرف در طاعت خدا کرد، اون چشم و گوش شهوانی تبدیل میشه به چشم و گوش روحانی. این چشم و گوش روحانی دیگه باقی هستن. اون چشم و گوش حیوانی بعد از مرگ چی میشه؟ از بین میره. اما این چشم و گوش روحانی زنده میمونه. تو قبرم هست، فرشته وقت میپرسن من ربک، با همین زبان میگه الله جل جلاله مثلا ربی. در قیامت این چشم و گوش هست و اونجا جواب سوال ها رو میده. این حرف مرحوم علامه مجلسی بوده. این که امام فرموده حرف عجیبی است از مرحوم علامه مجلسی عجیب نیست، چون ایشون محدث است و متکلم. اگر انتظار داشت باشیم که مرحوم مجلسی هم همان حرف عرفا رو بگه، خب نمیگه. او به عنوان یک محدث تو همین حال و حواست. من نمیدونم قرابت حرف علامه مجلسی از چه نظر هست. با توجه به جایگاه ایشون که جز عرفا نبوده، جز حتی حکما نبوده که بخوایم ازش انتظار حرفای مثل حرف خواجه طوسی داشته باشیم. به هر حال حرف علامه مجلسی هم که خواهرها متوجه شدن چی بود دیگه. حالا ببینیم خود امام چی فرموده، مشکل رو چطور حلش کرده. امام خودشون چیزی نگفتن، از این بحث گذاشتن. و شیخ عجل بهایی فرماید که این حدیث شریف صریح است در این که واجبات افضل است از مستحبات، و اشکال در حدیث که نفی افضلیت غیر واجب را فرموده و این ملازم با افضلیت واجب نیست، در که ممکن است مساوی باشد، مدفوع است به این که این نفی ترکیب دلالت بر افضلیت دارد. اشکال اینه که چرا شما میگید که واجبات افضلند از مستحبات؟ فراموش نکنید که مستحبات در واقع تکلیفی نیست. اگه انسان انجام بده هنر کرده، واجبات چیه؟ تکلیفی دیگه، هنر نکرده که. اگه کسی واجبات انجام داد هنر نکرده، اگر مستحبات انجام داد. حالا سوال اینه که به چی دارید شما میگید واجبات افضل از مستحبات؟ بفرمایید چون گفته که واجبات پیش من محبوب ترن از مستحبات. چیزی همچون واجبات محبوب نیستن. اشکال اینه که خب خدا که نفرموده که من واجبات رو ترجیح میدم، اثبات شی که نفی معدا نمی کنه که. اگر ما گفتیم من فلان یه دوست دارم، معناش اینه که فلان دیگه رو دوستش ندارم. اگه گفتم مثلا فلان بچه ما دوست دارم، معناش اینه که فلان بچه رو دوست ندارم. اینجوری نیست. بعد فرموده نه اینجوری نیست. وقتی خدا میفرماد هیچ چیز همانند این پیش من محبوب نیست، این چی میشه؟ افضل میشه. خب من خودم فهمیدم چی گفتم، ولی یقین دارم خواهرها نفهمیدن چی گفتم. چون دو سه تا اشکال و جواب اشکال شد. سوال اینه که واجبات افضلن یا مستحبات؟ مرحوم شیخ بهایی میفهمن واجبات. خب به چه دلیل؟ به دلیل اینکه خدا اینجا میفهمن من واجبات دوست دارم. خب این که دلیل نمیشه که. دوست داشتن یه چیز معناش این نیست که این چیز از بقیه چیزا بالاتره که. اگه من گفتم مثلا فرض کن که من ترشی رو دوست دارم، معناش اینه که شیرینی دوست ندارم، یعنی که ترشی از شیرینی بهتره؟ اینجوری که نیست که. پس این استدلال شما درست نیست که چون خدا گفته من واجبات رو دوست دارم، پس واجبات از مستحبات چیه؟ شیخ باهی جواب میده که نه، شما اشتباه میکنید. میفهمید من چیزی رو همچون واجبات دوست ندارم، پس واجبات چی میشه؟ افضل میشه. کل قضیه این بود. بله. و شیخ شهید رضوان الله علیه، مرحوم شیخ شهید ثانیست، استثناء فرمودن از این کلیت مواردی را، گفتن که همه مستحبات، همه واجبات از همه مستحبات افضل نیستن. مثلا ابراء دین که افضل است از انذار و مهلت دادن مؤثر. از کنم که مهلت دادن بدهکار، بدهکار مؤثر یعنی کسی که نمیتونه بدهیشو بده، واجبه. اما اگه گفتیم بخشیدم، تو مثال از کنم خدمتتون، فرض کنید یک نفر به شما 100 تومن بدهکاره، الان هم موقع دادنشه، یعنی الان اجلش رسید، وقتش رسیده، نداره بده، بر شما واجب است که چیکار کنید؟ بهش مهلت بدید. شما اینجا دو تا راه دارید، یک مهلت دادن، تو اینکه اصلا من بخشیدم نمیخوام برو. بخشیدن مستحبه، مهلت دادن چیه؟ تو این واجب مستحب کدوم افضله؟ مستحب افضله، چون با مستحب کلن طرف رو راحتش کردید، اما با اون واجب چیکار کردید؟ وقتی بهش دادید. اینا مرحوم شهید ثانی استثناء کرده از اون که گفتیم واجبات افضلند از، البته اشکال هست بین حرفیشونم. خب این یک، بانک اول مستحب است و واجب. دوم ابتدا به سلام که از رد آن افضل است. خب سلام کردن مستحبه، جواب دادن چیه؟ اون وقت سلام کردن 69 تا ثواب داره، جواب سلام چند تا؟ یکی بیشتر، 69 تا. پس اینجا مستحب چی شده؟ از واجب افضل شده. اینا موارد استثنایی است که مرحوم شهید ثانی شمردن. سوم اعاده منفرد است نماز به جماعت. این نماز جماعت رو که نماز فرادا رو که خودش خونده، مستحب به جماعت اعاده بکنه. این اعاده مستحبه، اما خود اون نمازی که خونده چی بود؟ کدوم افضله؟ اعاده افضله دیگه. بعضی در هر یک مناقشه نمودن که ذکران چندان لزوم نداره، ما ازش صرف نظر میکنم. خب باید دانست که ظاهر حدیث شریف آن است که واجبات از مستحبات افضل است، اگرچه از سنخ هم نباشن. مثلا رد سلام واجب افضل است از حج مندوب و بنای مدرسه عظیمه و زیارت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و این گرچه به نظر قدری بعید می آید و لحاظا مرحوم مجلسی رحمه الله فرموده ممکن است اختصاص داده داد به مسانخ هم، یعنی اونش مثل همان، مثل همون سلام و جواب سلام، ولی بعد از آن که دلیل دلالت بر آن کرد به مجرد استبعاد نتوان چنین گفت. وقتی ما دلیل داریم که واجبات مطلقاً افضلن، دیگه نمیشه استبعاد کرد بگیم نه اینجوری نیست. ممکن است دعوی انصراف فریضه را به فرایض تعبدی محض کرد، مثل نماز و روزه و حج و زکات و امثال آن، نه فرایض دیگر از قبیل انذار و مؤثر و رد سلام و غیر آن، گرچه این نیست خالی از تأمل نیست. خب امام رحمت الله علیه اینجا 5-6 اشکال مطرح کرده، هیچ کدام رو هم واردش نشده. منم چون بحث خیلی مهمی نیست ازش صرف نظر میکنم. خب این حدیث تموم شد، فقط اون نکته آخر که بحث این بود که چطور خدا میشه چشم انسان، گوش انسان، با همون توجیه اولی که بنده کردم جوابش داده میشه. گرچه توجیهات این اعظم هم خوب بود، هر دو، هم مرحوم شیخ بهایی خوب بود، هم خواجه طوسی رحمت الله علیه ما. بریم سراغ حدیث 35. این حدیث 34 مخاهره مطالعه بکنن، هر جایش که احساس میکردن نیاز به شرح توضیح داره جلسه بعد مطرح بکنی که من توضیح بدم. خب میفرماید به سند المتصل الى عماد الاسلام و المسلمین. عماد معنی ستونه، ستون اسلام و مسلمین، که مرحومه همون شیخ کلینی باشه، محمد ابن یعقوب کلینی رضوان الله علیه، ان محمد ابن یحیی، ان احمد ابن محمد، ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر که حدیث صحیح و سنده، قال ابوالحسن رضا علیه السلام. در بین ائمه علیه السلام ما 4-5 تا ابوالحسن داریم: امیر المومنین، امام سجاد، امام کاظم، امام رضا و امام هادی که امروز شهادتش من انشاءالله تو جلسه بعد یه اشاره خواهم کرد. اون دوتا امام رو تحت عنوان ابوالحسن تو روایات نمیارن. مثلا امیر المومنین رو هیچ جا تو روایات تحت عنوان ابوالحسن ازش حدیث نقل نشد، همینطور امام سجاد. این ستای بعدی یعنی امام کاظم، امام رضا و امام هادی رو تحت عنوان ابوالحسن تو روایات ذکر میکنن ازشون. منتها ابوالحسن مطلق اگر قیدی پشت سرش نیامده باشه امام کاظمه، چنانچه ابوالحسن اول هم امام کاظمه، ابوالحسن ثانی امام رضاست، ابوالحسن ثالث هم امام هادی. این ستا در روایات تحت عنوان ابوالحسن ازشون یاد میشه که امام رضا ابوالحسن ثانی، منتها چون اینجا خود اسم رضا رو آورده دیگه اون قید ثانی رو نیاورده. اگر رضا نمی آورد می نوشت ان ابوالحسن ثانی علیه السلام. نه، امام جواد ابو جعفر بود، کنیه امام جواد ابو جعفره، امام باقر و امام جواد کنیه شون ابو جعفره. قال علیه السلام، امام زهر علیه السلام فرمودن قال الله یا ابن آدم به مشیتی کنت انت الذی تشاء لنفس کما تشاء. فرزند آدم با مشیت من تو هرچی برای خودت میخواهی میخواهی، یعنی هرچی که تو اراده میکنی و هر مشیتی که تو داری به مشیت منه. و به قوتی ادیت فرائضی، تو با نیرو و قوت من واجبات تو انجام میدی، با قدرت من واجبات انجام میدی، اعمال عبادات انجام میدی. و به نعمتی قویت علی معصیتی، به سبب نعمت من قدرت بر نافرمانی من پیدا کردی. یعنی اون قدرتی که تو رو در مقابل من به نافرمانی وامی دارد از منه. جعلتو که سمیعن بصیرن قویا، من تو رو شنوا و بینا و قدرتمند قرار دادم. ما اصابک من حسنتن فمن الله و ما اصابک من سیعتن فمن نفسک. اگر خوبی به تو برسه از طرف خداست و اگر بدی به تو برسه از طرف خودته. و ذالکه انی اولا به حسنات که من، این مطلب به این دلیلی که من برای اینکه به تو نیکی برسونم از تو سزاوارترم تا خودت، چون خوبی همه دست من، همه مال منه، خوبی پیش منه، پس هر خوبی به تو برسه از منه، من سزاوارترم که به تو خوبی برسونم تا خودت. و انت اولا به سیئات که منی، و این به خاطر اینه که تو به بدی های خودت سزاوارتری از من، چون از طرف خدا بدی نیست، هر بدی هست از خودته. و ذاکه اننی لا اسأل اما افعل و هم یسألون، این به خاطر اینه که من آنچه که انجام بدم مورد مؤاخذه و سؤال واقع نمیشم، اما اینها بندگان خدا همه مورد سؤال و مؤاخذه واقع میشن. این حدیث هم از اون قوامز حدیثی که امام رحمت الله علیه اینجا نقل کرده که میخواد شهر بده. خب سؤال های متعدد اینجا وجود داره که من بعضیش بشه که سؤال مطرح میکنم که شما تأمل کنید، چون اگر سؤال مطرح بشه بهتر مطلب فهمیده میشه. سوال اول اینه که خب از ظاهر این حدیث جبر فهمیده میشه، چون میگه هر کاری میکنی کار منه، اراده تو اراده منه، پس انسان اراده نداره دیگه، تو با اراده من تصمیم میگیری، با مشیت من هرچی میخوای میخوای، هرچی نمیخوای نمیخوای، پس من کاری نیستم دیگه. یعنی اگه مثلا انسان نماز خونده، میگه تو با مشیت با اراده خودت نماز نخوندی، با اراده کی نماز خوندی؟ با اراده من نماز. اگه هم گناه کردی باز با اراده من گناه کردی، چون مشیت از خدا است دیگه، همه مشیت است. خب ظاهر این حدیث چی میرسونه؟ جبر رو میرسونه. این سوال اول که چطور میشه پاسخ داد؟ سوال دومی که بین صدر و ذیل این حدیث تعارضه. در صدرش میگه همه چیز از منه، در ذیلش میگه بدی ها از خودته. و اولش چی گفت؟ همه از خداست. آخرش چی میگه؟ خوبی ها از منه، بدی ها از خودته. گرفتن سوال خواهرا؟ بین صدر و ذیل روایت تعارض مشاهده میشه. در بالا میگه هر چه هست از منه، چه خوبی چه بدی، چه اطاعت چه نافرمانی. در ذیل میگه نه، بدی ها از خودته، فقط خوبی از منه. مطلب بعد این که اینکه میفرماید که تو به حسنات سزاوارتری، من به حسنات سزاوارترم از تو، اینم که شرکه. این من و تو شریکیم در حسنات، منتها من از تو چیم؟ سزاوارترم، بیشترم، اینم که شرکه. اگه انسان 1% باشه، خدا 99%، باز چی میشه؟ بازم شرک میشه دیگه. که من سزاوارترم یعنی تو هم منشأ حسنات هستی، حسنات به تو هم نسبت داده میشه، اما به من بیشتر نسبت داده میشه، من سزاوارترم. اینم که ازش چی فهمیده میشه؟ شرک فهمیده میشه. خب اینها سوال هاییست که، و سوال چهارم این که فرماید از من من مؤاخذه نمیشم و تو مؤاخذه میشی، این باز یعنی چه؟ چطور خدا نباید مؤاخذه بشه و دیگران مؤاخذه بشن؟ اینم باز سوال بعدیست که سوال آخریست. یه تعاملی داشته باشید، این حدیث هم تو که اشاره کردم از قوامز احادیثه که اینجا نقل شده، انشاءالله بتونیم حقش رو ادا کنیم. خداوند انشاءالله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت منور بفرماید، این گفتنها و شنیدنها را از بهترین عبادتمون قرار بدهد، توفیق عبادت و بندگی، ترک گناه، خدمت به اسلام به همه ما عنایت بفرماید، گرفتاری همه مسلمان ها برطرف بفرماید، رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید، قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود فرماید، ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد، در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل.